شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. سفارت ایران در کابل اعلام کرد که مهمات مکشوف در غزنی به تهران تعلق ندارد. 5 فعال کارگری و مدنی دستگیر شده صبح امروز آزاد شدند. و ایران آزمایش موشک بالستیک را تایید کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. سفارت جمهوری اسلامی در کابل پایتخت افغانستان در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، انتصاب سلاح و مهمات مکشوفه در ولایت غزنی به ایران را تکذیب کرد. در روزهای اخیر فرمانده نیروهای امنیتی ولایت غزنی افغانستان از کشف و ضبط مقادیر اسلحه و مهمات ساخت ایران خبر داده بود. اظهارات این مقام محلی مدتی پس از آن مطرح شد که برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در نشستی خبری تهران را متهم کرد که همچنان شبه نظامیان حوثی را با سلاح‌های خود تجهیز می‌کند و گروه طالبان در افغانستان را نیز مورد حمایت نظامی قرار داده است. این در حالی است که تهران پیشتر بارها هر گونه حمایت از گروه سنی مذهب طالبان را رد کرده بود. رضا شهابی و حسن سعیدی، دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سه فعال مدنی که دوشنبه شب توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند، صبح سه‌شنبه آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها، کیوان محتدی، امیرعباس آزموند و روحام یگانه سه بازداشته دیگر بودند. رضا شهابی در سال 1389 نیز به 6 سال زندان محکوم و پس از مدتی حبس با مرخصی پزشکی آزاد شد. او تابستان سال 96 دوباره زندانی شد و دادستانی کل مرخصی او را غیبت محسوب کرد. در ماه‌های اخیر تجمعات کارگری در ایران به ویژه در استان خوزستان با اعتصاب و تجمع طولانی مدت کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز وارد دوره جدیدی شده است. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوایی هوافضای سپاه پاسداران، آزمایش موشک بالستیک در حدود 10 روز پیش را تایید کرد. آقای حاجی‌زاده در گفتگو با خبرگزاری فارس بدون اشاره به اسم و مدل این موشک گفته است ایران سالانه بیش از 40 تا 50 آزمایش موشکی انجام می‌دهد. روز 10 آذر مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا، آزمایش موشکی ایران را فاش کرد و گفت آزمایش این موشک که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را دارد، نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. به دنبال افشای آزمایش موشکی ایران، شورای امنیت سازمان ملل به درخواست فرانسه و بریتانیا نشستی در پشت درهای بسته برگزار کرد، ولی این موضوع در دستور کار قرار نگرفت. و اما حسن روحانی صبح امروز پس از تشکیل جلسه سران سه قوه گفته است رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص بودجه سال 98 راهنمون‌هایی داشته که دولت ممکن است تا هفته آینده آنها را در بودجه لحاظ کند. همکارم سمیر قرایی در گزارشی نگاهی دارد به نکات احتمالی مد نظر آیت الله خامنه‌ای و همچنین مشکلات دولت در بودجه سال آینده.
حسن روحانی رئیس جمهوری صبح روز سه‌شنبه پس از اتمام جلسه سران سه قوه اعلام کرد تلاش دولت در این است که آرامش در بخش اقتصادی ادامه یابد و از مشکلات اقتصادی که بر دوش ملت است کاسته شود. حسن روحانی در صحبتهایش به یکی از مهمترین اتفاقات سالانه دولت نیز اشاره کرد، بحث بودجه و آماده کردن آن برای تسلیم به مجلس شورای اسلامی. حسن روحانی هفته گذشته در سمنان وعده داده بود که تا روز 25 آذر بودجه را تسلیم مجلس کند. مهمترین نکته مورد اشاره آقای روحانی در صحبت‌های سه‌شنبه صبحش در خصوص بودجه، اشاره به خواست‌های آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در این خصوص است. آقای روحانی می‌گوید آیت الله خامنه‌ای راهنمودی در خصوص بودجه داشته که در رابطه با آن روز سه‌شنبه جلسه‌ای برگزار شده و به این مسئله پرداخته شده که چطور آن سیاست مد نظر آیت الله خامنه ای اجرایی شود. به گفته رئیس جمهوری قرار است جلسات دیگری نیز برگزار شود و تا هفته آینده ممکن است دولت بر مبنای نظر آیت الله خامنه ای اصلاحاتی را در بودجه اعمال کند. اما این خواسته ها و راهنمون ها چیست؟ احمد علوی استاد اقتصاد معتقد است که این خواسته ها را با توجه به سخنرانی های اخیر آیت الله خامنه ای میتوان این گونه دسته‌بندی کرد.
به نظر میاد سه خواسته اصلی‌ترین خواستهای رهبر حکومت باشه. نخست مسئله کنترل و به اصطلاح کاهش گرانی هاست. دوم مسئله ثبات ارز و افزایش قیمت ریال در مقابل ارزهای خارجی و در نهایت باید به مسئله فقر اشاره کرد. این فقر گسترده و عمیقی که الان وجود داره که این سه موضوع اولا مسائل بسیار مهمی هستن به لحاظ اقتصادی، دوم این که اینا قابل پوشش نیست، ظاهر میشه، علنی میشه، و سوم این که این انگیزه میده به کف جامعه، مردم عادی، که مخالفت بکنن.
مسئله فقر کلید واژه در ماهای اخیر است و به گفته مسئولان دولتی فقر، مبارزه با آن و ارتقای سطح معیشتی مردم یکی از مهمترین نکاتی است که دولت باید در بودجه 98 لحاظ کند. بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس که روز 19 آذر منتشر شد، در تابستان سال 97 در قیاس با تابستان سال 96 خط فقر 25% رشد کرده است. روز 13 آذر محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سیمای جمهوری اسلامی ایران حاضر شد و خواسته اولیه مجلس از دولت را چنین تشریح کرد.
که بسیار مهمه برای ما سیاست‌های حمایتی است. ما در بودجه سال 98 حتما وارد این بحث میشیم. پیشنهاد اول ما اینه که دولت بر اساس رویکردهای جدید بتونه نظارتشو به نحوی اعمال بکنه که خروجی اون نظارت کالاهای اساسی مردم همشون با قیمت‌های با عرض میانگین بین 4 تا 4200 تومان باشه. قطعاً این نظر ما یکی از مفروضات بودجه سال 98 خواهد بود. اما اگر دولت نتواند مثل شرایط کنونی که عملاً ما یاریم یارانه رو به شکلی در اختیار دلالان و فضای بازار قرار میده، این خصوص پیشنهاد ما پرداخت ما با تفاوت یارانه کالای اساسی از طریق یک کارت اعتباری هست که مردم از اون ما با تفاوت بتونن با رویکرد استفاده کنن.
اما آیا دولت قادر به انجام این خواسته است؟ آیا میتواند به آنچه مد نظر نمایندگان مجلس و آیت الله خامنه ای جامعه عمل بپوشاند؟ احمد علوی، استاد اقتصاد مقیم سوئد.
قاعدتا دولت که الان با مسئله تحریم ها روبرو شده و به اصطلاح درآمدهای نفتیشو کم کرده، به نصف رسونده، و مشکلات فساد مدیریتی که الان وجود داره که حتی اون منابع رو به کاهش رو به اصطلاح نمیذاره به شکل خوب و مثبت و بهینه استفاده بشه، اینا مشکلاتیه. بنابراین این مشکلاتی که الان وجود داره و رهبر حکومت بر حلش تاکید داره چندان به آسانی قابل حل نیست. این مشکلات مشکلات ساختاریه، با یه بودجه یا فرضاً یک سال اون را حل کرد.
پرداخت یارانه به دهک‌های پایین اجتماع، در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی مالی و توزیع آن میان خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و دیگر خانواده‌های کم بضاعت جامعه از جمله راهکارهای دولت برای حمایت مالی اقشار آسیب‌پذیر در برابر بهمن تورم است. اما سفره نفت محور که زین پس با آغاز تحریم های نفتی روز به روز کوچکتر خواهد شد، چطور میتواند خواسته یا اصلی آیت الله خامنه مبنی بر ارتقای معیشت مردم را برآورده کند؟ و آیا آیت الله خامنه خود مسئولیت خواسته هایش را میپذیرد؟ آیا برای عملی شدن خواسته اش، یعنی بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، قدمی برمی‌دارد؟ احمد علوی، استاد اقتصاد.
ما میدونیم که بخشی از این مشکلاتی مثل گرانی یا فرضاً کاهش ارزش پول یا فقر مربوط است به نبود رشد اقتصادی در جامعه، سیل نقدینگی و بالاخره فساد و اینکه نهادهای موازی رعایت نمی‌کنن قانون رو. این نهادهای موازی، اینها از قضا نهادهایی هستن که تحت نظارت خود رهبر حکومت هستن. توی خود سران حاکمیت دولت الان بین 25-30% اختیار داره برای اینکه مسائل حل کنه. بیشترین اختیارات تحت نظارت خود رهبره و خود ایشون و نهادهاش که مشکلات رو ایجاد کردن.
شرایط تحریمی، کاهش روزافزون ارزش پول ملی ایران، تلاش آمریکا برای کاهش صادرات نفتی ایران و کاهش حدوداً 20 دلاری بهای هر بشکه نفت. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه بودجه، میگوید تهیه بودجه سال 98 در این شرایط دشوار است.
از الان ما برای سال آینده، اون هم در شرایط تحریمی، پیش بینی بکنیم که دقیقاً چقدر نفت خواهیم فروخت و قیمت هر بشکه نفت چقدر خواهد شد، با توجه به تموجات و تلاطمی که در فضای بین الملل وجود داره کار دشواری باشه، ولی ما تلاش میکنیم که تا اونجایی که امکانمون هست با دقت ارزیابی بکنیم.
حال باید دید که رهنمون آیت الله خامنه ای در خصوص بودجه سال آینده چیست و تکلیف بودجه سال 98 که زیر سایه تورم و تحریم بودجه خاص است چه خواهد شد.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. محمد نجفی وکیل دادگستری در عراق در سومین پرونده‌اش به 10 سال زندان محکوم شد. فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف نظام، همکاری با دوبل متخاصم از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و توهین به رهبر ایران از اتهام‌های اوست. او که از 6 آبان ماه در زندان به سر می‌برد، پیشتر در 2 پرونده دیگر نیز به 4 سال زندان محکوم شده بود. محمد نجفی دی ماه 96 در پی اطلاع رسانی درباره وحید حیدری بازداشت شد. یکی از معترضان دی ماه 96 که در بازداشتگاهی در عراق جان باخت. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگو با پیام درفشان وکیل مدافع محمد نجفی ابتدا از او درباره جزئیات حکم 10 سال زندان موکلش پرسیده است.
این محکومیت 10 ساله تحت یک عنوان مجرمانه ایه که تو قانون مجازات اسلامی اصلا چنین چیزی نیست. تبادل اطلاعات از طریق رسانه‌های بیگانه به دول متخاصم، خب این اصلا هیچ کجای قانون مجازات اسلامی شما بگردی بین موادش پیدا نمی‌کنی چنین عنوانی.
برای این اتهام چه مصادیقی رو عنوان کردن؟ موضوع همون اطلاع رسانی درباره معترضی هست که در بازداشتگاهی در عراق جان باخت، وحید حیدری.
موضوع حساسیتشون وحید حیدری هست اما صراحتا عنوان نمی‌کنن. ما رفتیم اونجا استدلال‌های مستدل خودمون رو، مستند خودمون رو کردیم، گفتیم آقا شما میگی تبادل اطلاعات، تبادل اطلاعات منظور چه اطلاعاتیه؟ اطلاعات جاسوسیه؟ اصلاشون هیچ پاسخی نداشته بده. عنوان کردیم دول متخاصم، از چند باب بررسی کردیم این مسئله رو و اصلا این رو یه استفساریه کردن از وزارت امور خارجه، صراحتا اومده این رو عنوان کرده سال 92 در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی ایران با هیچ کشوری در حال جنگ نیست.
پس به این ترتیب از نظر حقوقی اتهام همکاری با دول متخاصم از نظر شما در این پرونده موضوعیتی نداره، درسته؟
100% هم از این بابت، هم از این بابت که شما توجه فرمایید که چقدر خطرناکه که یه فردی یک جایی بیاد یک کشوری رو خصم خطاب بکنه، یه جور اعلام جنگ کردن دیگه.
آقای درفشان، درباره پرونده‌های دیگر آقای نجفی به ما بگید. ظاهرا ایشون چند تا پرونده در دادگاه‌های مختلف دارن که برای برخی از اونها حکم هم صادر شده.
بخوام به تفکیک و اتهامات و اینها رو بگم، باید یک کتابچه‌ای رو باز بکنم، چون برای این بنده خدا انقدر عناوین و احکام و اینها صادر کردن که، ولی به صورت خلاصه من بخوام عرض بکنم، اولین دادگاهی که در مورد ایشون تشکیل شد در خصوص اتهاماتی بودش که رفتش به تجدید نظر استان عراق، اونجا عیناً تایید شد بدون اینکه هیچ گونه تغییری توش باشه. رأیی که در این زمینه صادر شده، یکی از استناداتش که آقای محمد نجفی رو گناهکار شناخته قاضی، این هست که ایشون از آنجایی که رفته وکالت عده‌ای از معترضین به این وضعیت اقتصادی را پذیرفته، پس عناد با نظام داره. آخه این چه صحبتیه؟ یعنی شما در نظر بگیرید یقه یه وکیلی رو بگیرید که تو چرا وکالت کردی، پس بیا حالا خودت هم جوابگو باش. این رأی عیناً تایید شد که الان بر اساس اون رأی هست که ایشون توی زندانه، یعنی در حال اجرای رأی هست.
پس اینطور که میگید این پرونده ها و اتهام ها همه در رابطه با فعالیت های حرفه‌ای ایشون هست، یعنی وکالت؟
ایشون اساساً به خاطر اینکه خواستند حرفه وکالتشون رو ایفا بکنن، سوگند وکالتشون رو پایبند باشن، اگه قرار من راستی و درستی رو رویه خود قرار بدم، پس باید برام مهم باشه وحید حیدری کیه، چیه، کجاست، چی شد، کشته شد، باید برم دنبالش در بیارم ببینم به چه شکل صدای مظلومیتش باشم، نگیرن یقه من رو بندازن زندان، بیان تحقیق کنن جواب منطقی بدن.
چند سال از این محکومیت ها قطعی شده آقای درفشان؟
اگر بخوایم حکم قطعی رو بر اساس تعریف آیین دادرس کیفری محسوب بکنیم، 2 سالش در حال حاضر قطعی هست و اون 1 سال و 74 ضربه به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی که میگه مجازات اشد باید اجرا بشه، اجرا نمیشه و شلاق هم برداشته شد به خاطر وضعیت دیابت ایشون کلا.
و این حکم 10 سال زندان آقای نجفی هنوز قطعی نیست؟
خیر، ما تجدید نظر خواهی میخواییم بکنیم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کم کم به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک میشیم. همونطور که شنیدید میتونید نظرات خودتون رو از طریق کانال تلگرام رادیو فردا با شناسه کاربری @FرداGram برای ما بفرستید. همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا که 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.